یارب نظر تو برنگردد. سلام خدمت همه دوستان، در خدمتون هستیم با آغاز تدریس فصل اول کتاب فارسی. جهان جمله فروغ روی حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. مفهوم بیت: همه جهان را نوری از روشنی روی خداوند بدان، که در آن وجود خداوند از شدت آشکار بودن پنهان به نظر می رسد. مفهوم بیت اینه که خداوند در جز جز عناصر طبیعت وجود داره و حضورش لمس میشه و اونقدر در دنیا و در عالم زمین و آسمان و ملکوت حضورش هست که از شدت آشکار بودن پنهان به نظر میرسن. حالا اگر اینو بخواییم با یه مثال خیلی ساده هم بگیم، معمولا آدمایی که خیلی همیشه حضور دارن تو زندگی ما، هستن کنارمون تو سختی ها، تو مشکلات، تو شادی ها و همیشه هستن، از یه جایی به بعد ما دیگه حضور اونا رو درک نمی کنیم. اصلا یادمون میره که اونا قرار نیست که همیشه باشن. ممکنه یه روزایی هم بیاد که نباشن، ولی اونقدر اون آدم ها حضورشون هست که از یه جایی بعد دیگه یادمون میره، فراموش میکنیم. این دقیقا حالا یه مثال خیلی زمینی و خاکی و دم دستی بود از این موضوع. خداوند هم همینه، یعنی اینقدر خداوند در تمامی ابعاد و ارکان زندگی ما حضورش در واقع آشکار و مشخصه که همین آشکار بود، از شدت آشکار بودن چه بسا گاهی اوقات ما خدا رو گم میکنیم و دنبالش میگردیم و فکر میکنیم نیست، در صورتی که خدا هست، خدا همیشه هست. جهان جمله فروغ روی حق دان، جمله فروغ حق دان، اینجا حق مضاف الیه، روی حق، هم روی و هم حق اسمن، دو تا اسم، روی میشه مضاف، حق میشه مضافون الی. چه چیزی را جمله فروغ روی حق دان؟ جهان را، جهان میشه مفعول. حق اندر وی ز پیداییست پنهان. همیشه توی ابیات شعری بچه ها، حالا اینو جلوتر مدام با هم کار میکنیم، اصل مبحث رو که ایشالا تو مقطع دهم یاد میگیرید، ولی ما کار میکنیم، یعنی اینا رو میگیم مدام، تکرار همین مکررات باعث میشه که در ذهن شما نهادی نمیشه. ولی شما وقتی که یه نثری رو میخونی، خب اجزای کلام سر جای خودش میاد، یعنی نهاد، مفعول، مسند، متمم، فعل، همه چیز سر جای خودش میاد. یه موقع جابجا هم میشه، ولی معمولا سر جای خودش میاد. ولی در ابیات شعری به جهت وزنی که شاعر یا نویسنده اتخاذ میکنه، اجزای کلام جابجا میشه. این جابجا شدن اجزای کلام نیاز داره که هر جزء کلام در جای خودش قرار بگیره. به همین جهت چون اجزای کلام ریخته به هم، ما وقتی بخوایم نقشای دستوری روی ابیات شعری، ابیات جمع بیته، روی بیت‌های شعری بخوایم نکاتش رو بگیم و خدمتتون منتقل بکنیم، باید اجزا سر جای خودشون بیاد. خب به خاطر همین ما جمله رو خودمون درست میکنیم. یه نکته خیلی مهم، چیزی به بیتمون اضافه نمیکنیم، ابیات و اجزا رو فقط سر جای خودش میاریم. مثلا اینجا حق اندر وی ز پیدایی پنهان، جمله اینه: حق اندر وی ز پیدایی پنهان است. است بعد آخر جمله بیاد دیگه، پایان جملمون باید بیاد. حالا توی مثال‌های دیگه حتما تا پایان کتاب ابیات شعری رو دیدیم، این اجزا رو سر جای خودش میاره، ناخودآگاه بهتون کمک میکنه. حالا هدف و مقصودم از این که این مبحث رو دارم، که مبحثی هستش که توی مقطع دهم مطرح میشه ولی من دارم الان براتون مطرح میکنم، بخاطر اینکه من نقشای دستوری ابیات رو هم میخوام، یعنی بیت به شما میدم میگم مفعولش رو استخراج کن، مستندش رو استخراج کن، متممش رو استخراج کن. چون نقشای دستوری از توی بیت هم میخوام، پس لازمش اینه که فرمول رویارویی با بیت رو هم به شما بدم. الان اینجا حق اندر وی ز پیدایی پنهان است، حق اینجا نهاد جمله ماست. اجزای دیگه جمله ما متمم و مستندم داریم، ولی چون هنوز مبحثمون بهش نرسیده اشاره نمی کنیم. الان پنهان اینجا مستند جمله ماست، ولی خب ما چون هنوز نقش دستوری مستند رو تدریس نکردیم فعلا از گفتنش صرف نظر میکنیم. پیدا و پنهان آرای تضاد داره، تناسب از نوع تضاد، دو تا چیز متضاده با هم دیگه، یعنی معناشون و مفهومشون ضد هم دیگه بشه، مثل بالا و پایین، زمین و آسمان، خوب و بد، سفید و سیاه. از شیخ محمود شبستری، دقت کنید دوباره در اعلام پشت کتاب راجع به این شخصیت، آثارش، قرنی که در این زندگی میکرده و زندگی نامش، حتما نکات رو با جزئیات بخونید، چون تو امتحان هم جزئیات به عبارتی اعلام پشت کتاب بسیار مد نظر منه و ازش سوال خواهد آمد.
فصل اول، زیبایی آفرینش.
صبح یک روز نوبهاری بود، روزی از روزهای اول سال. بچه ها در کلاس جنگل سبز جمع بودند دور هم خوشحال.
هر بندی که از این شعر براتون خوانشش اتفاق میفته من نکاتش رو خدمتتون میگم. اول درباره قالب شعر بگم. قالب شعر قالب چهارپاره است، اما به جهت اینکه تدریس این قالب شعری نیاز به یک صفحه و تخته داره، من توی کلاس آنلاین ایشالله همونجا تدریسش رو خدمتتون میگم. پس از گفتن قالب این شعر فعلا صرف نظر میکنم، ایشالله سر کلاس آنلاین خدمتتون میگم، چون نیاز به یک توضیح و شرح مبسوط داره، همینطوری شفاهی نمیتونم به شما بگم و جا بیفته. نوبهاری یعنی سال نو، فروردین ماه. بچه ها در کلاس جنگل سبز، در واقع جنگل سبز رو که حالا در طبیعت هم هست و منظورش طبیعت سبز هست، به کلاس تشبیه کرده. اینجا آرایه تشبیه داریم، چیزی که شما مقطع ششم هم خوندین، جنگل سبز میشه مشبه، کلاس میشه مشبهون. به دارم نگاه میکنم اونم نکات دیگه اگر هست خدمتون بگم، چه به لحاظ دستوری چه ادبی.
بچه ها گرم گفتگو بودند، باز هم در کلاس قوغا بود. هر یکی برگ کوچکی در دست، باز انگار زنگ انشا بود.
بچه ها گرم گفتگو بودند یا گفتگو بودند. بچه ها گرم گفتگو بودن، گرم گفتگو بودن کنایه است اینجا. معنی اولیش یعنی در واقع گرم بودن گفتگو، خود معنی تحت لفظی واژه میشه، انگار مثل یه گرمایی به محیط به واسطه گفتگو منتقل میشده، که این معنی یک معنی بسیار مثلا مد نظر ما نیست، اصلا اینجا روی سخن با این نوع کنایه نیست، چون اصلا تو کنایه معنی اول رد میشه. گاهی اوقات اینقدر کنایه ها معنی ثانویه شون یعنی معنی دومی مد نظر هست که ما اصلا فراموش میکنیم که آقا این کنایه یک معنی اولیه هم داره. گرم گفتگو بودن کنایه از مشغول صحبت بودنه. باز هم در کلاس قوقا بود، باز به معنی دوباره، در کلاس قوقا بود یعنی کلاس شلوغ بود. هر یکی برگ کوچکی در دست، باز انگار زنگ انشا بود. انگار یعنی گویی، مثل این که، همطور که دقت میکنیم برگ کوچکی، پس ما میفهمیم در جنگله، پس حیوانات باید باشن و برگ کوچکی در دستشون، منظور همون دفاتر و کتبیه که با خودشون همراه آوردن.
تا معلم ز گرد راه رسید، گفت با چهره‌ای پر از خنده، باز موضوع تازه‌ای داریم، آرزوی شما در آینده.
تا معلم ز مخفف ازه، ز گرد راه رسید، گرد راه رسیدن، باز هم اینجا کنایه داریم از گرد راه رسیدن، کنایه از تازه وارد شدن، تازه ورود پیدا کردن به یک محلی. معنای تحت لفظی اولیش که اصلا مد نظر نیست و دومی یعنی تازه وارد شدن. باز به معنای دوباره تکرار، اینجا صفحه قبل خدمتون گفتیم، باز موضوع تازه ای داریم. باز چه چیزی را داریم؟ باز موضوع تازه ای را داریم. موضوع تازه میشه مفعول. نهاد جملمون چیه؟ نهاد جملمون ما هستش. ما کیه؟ ما بچه های کلاس و معلم، همشون با هم دیگه. آرزوی شما در آینده. یه نکته هم اینجا بگم قبل از اینکه بند بعدی رو بخونیم. این آرزوی شما در آینده اگه دقت کنی توی گیومه اومده. به این میگن گیومه. گیومه با پرانتز فرق داره. پرانتز هل دو تا هلاله. این گیومه است. چرا تو گیومه آورده؟ به خاطر اینکه نقل قولها از هر شخصیتی، حالا میخواد انسانی یا حیوانی فرقی نمیکنه، نقل قول باید تو گیومه بیاد. گیومه چیه؟ جزء علائم سجاوندیه، چیزی که سر کلاس بحثش رفت، مثل علامت سوال، علامت تعجب، دو نقطه، نقطه ویرگول، ویرگول، نقطه، قلاب و نمونه های دیگه.
شبنم از روی برگ گل برخاست، گفت میخواهم آفتاب شوم، ذره ذره به آسمان بروم، ابر باشم دوباره آب شوم.
شبنم از روی برگ گل برخاست. شبنم که معرف حضورتون هست، شبنم این قطرات آبی که خود شبنم قطره صبحگاهی بهش میگن، حالا به واسطه ای، حالا در جغرافی شاید این مباحث خیلی با جزئیات بیشتری مطرح بشه، واسطه حالا دمای هوا که تغییراتی درش ایجاد میشه، بخار هوا به اولین شیئی که برخورد میکنه خودشو در قالب قطرات آب نشون میده که بهش میگن شبنم، که آنچه آبهایی که در روی برگها و گلها شکل میگیره بهش میگن شبنم. نکتهش اینجاست، شبنم از روی برگ گل برخاست، یک آرایه ادبی بسیار مهم که سالهای بعد هم باش آشنا میشین، هم مقطع هشتم، هم نهم و هم تخصصی تر تو حوزه دوره دوم انشاءالله. شبنم از روی برگ گل برخاست. ببینید به این آرایه میگن آرایه جانبخشی یا تشخیص. این رو آروم گفتم که املاش رو یه وقت اشتباه ننویسیم. جانبخشی یا تشخیص با صاد زاده. نکتش چیه؟ نکتش اینه که گاهی اوقات صفات انسانی یا حیوانی یا طبیعی فرقی نمی‌کنه، به موجودات غیر زیشعور یا موجوداتی که دارای حیات نیستن، اشیا هستن، اطلاق بشه میگن جانبخشی. اصلا اسمش روشه، جانبخشیدن به هر چیزی که بی جانه. حالا این جان بخشیدن و صفاتی که بهش میدیم یه موقع صفات انسانیه، یه موقع صفات حیوانیه، فرقی نمیکنه. حالا هر جایی برسیم خدمتتون میگیم. کل این شعر از ابتدا هر بندیش رو که به شما بدن آرای تشخیص یا جان بخشی درش داره. شبنم از روی برگ گل برخاست. خب شبنم اصلا امکان اینو نداره که بخواد از روی برگ گل بلند شه. برخواستم املاشو دقت کنید، برخواستن اینجا معنی بلند شدنه، توی املا بهش دقت کنید. از روی برگ گل برخواست، گفت میخواهم آفتاب شدم. خب گفت، شبنم مگه صحبت میکنه؟ مگه سخن میگه؟ خب این آرای تشخیص یا جان بخشیده. میخواهم آفتاب شدم. میخواهم آفتاب شدم یعنی دوست دارم مثل آفتاب باشم. میخواهم آفتاب شدم یعنی دوست دارم مثل آفتاب باشم. این که میخوام به آفتاب شوم یعنی به آفتاب بروم. شوم به معنی رفتن. شدن در گذشته چند تا معنی داشته. یکی معنی شده امروز، مثلا ما میگیم هوا سرد شد، فعل اسنادی، ان شاءالله تو مبحث مسند کامل بازش میکنیم. یه موقع دیگه شدن به معنی رفتن، مثل همینجا به آفتاب شدن شوم یعنی میخوام به آفتاب بروم، که حالا آرایشم باز میکنم. یه معنی شدن دیگه هم داریم به معنی مردنه. مثلا در کتاب تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی میگه بوسهل زوزنی شد، حسنک وزیر شد، شد به معنی مرده. اینم در گذشته مرسوم بوده. پس گاهی اوقات در زبان فارسی یک واژه چند تا معنی داره. در دورهای مختلف یه سری معانی بیشتر روی واژه سوارن و به کار میرن، یه سری به مرور زمان حالا بعضی از معانی از بین میره و شکلای دیگه پیدا میکنه. این که میگه شبنم میگه من میخوام به آفتاب بروم، این نماد به اوج رسیدنه. در واقع منظورش به اوج رسیدن رو داره میگه و اینکه همون تبخیر شدن و صعود کردن مد نظر. این که به آفتاب بروم، حرکت به سمت آفتاب توسط شبنم در قالب اینه که تبخیر بشه دیگه، با تبخیر شدن میتونه به آفتاب برسه دیگه. آرزوش اینه ذره ذره به آسمان بروم. آسمان از واژه‌های دو تلفظی، هم میتونیم بگیم آسمان، هم میتونیم بگیم آسمان. ابر باشم دوباره آب شوم. ابر باشم یعنی مثل ابری شوم و دوباره باران بشم و به زمین بیام. پس میگه یک چرخه است، میگه میخوام آفتاب بشم برم بالا، دوباره ابر بشم و دوباره آب بشم. آب بشم اینجا، آب منظور بارانه، دوباره باران بشم اینجا. اون سیکل و اون در واقع سیستم بارش باران که مطمئنه در کتابای جغرافیتون هست، همچنان هم هست، یکی از موضوعاتی بوده که هر ساله بوده، این که چطور باران به وجود میاد، ابرها چطور به وجود میاد، این اشاره به اون موضوع داره. پس آرایه شاخص، آرایه ادبی شاخص این درس، آرایه تشخیص یا جانبخشی بود که در نمونه اول در شبنم ذکرش رفت.
دانه آرام بر زمین غلتید، رفت و انشای کوچکش را خواند. گفت باغی بزرگ خواهم شد، تا ابد سبز سبز خواهم ماند.
دانه آرام بر زمین غلتید. باز هم اینجا آرای تشخیص یا جانبخشی داریم، گویی یک جانی به دانه داده که خودش میتونه روی زمین به غلطه به چرخه. رفت و انشای کوچکش را خواند. دانه آرام بر زمین غلتید، یک جمله. رفت یعنی دوباره منظورش نهادش دانه است دیگه، یعنی دانه آرام بر زمین غلطید یک جمله. و رفت، کی رفت؟ دانه رفت، دو جمله. گفتیم در انگام تدریس اشاره کردیم گاهی اوقات در جملات اصلا نهاد ذکر نمیشه، حالا به هر دلیلی. اینجا الان جز هم مورد هست، چون یه بار دانه رو توی مصرع اول آورده، خب تو مصرع دوم دیگه ذکری ازش نمیره. انشای کوچکش را خواند، سه جمله. چه چیزی را خواند؟ انشای کوچکش را خواند. ببینید را هم بودا، ولی من به جای اینکه بگم سری بگم مفعول آقا انشای کوچکش هست، گفتم چه چیزی را و چه کسی را. باز هم تأکیدی که در کلاس کردم رو بهش اشاره میکنم. گفت باقی بزرگ خواهم شد، تا ابد سبز سبز خواهم ماند. آرای تکرار داریم. آرای تکرار در گذشته تکرار ایراد نبوده، کما اینکه در درس قبلی در مبحث ستایش به نامه اشاره کردم، به نام اشاره کردم، گفتم تکرار در گذشته حسن بوده، یعنی زیبایی بوده، یکی از آرایه های ادبی حساب می شده. ولی امروزه ایراده. اگه شما یک مبحثی رو بارها بارها تکرار بکنی و تو متنتون بیاری، مثلا یک واژه رو بارها بارها تکرار بکنی، این ایراده در کلام و زبان شماست. تا ابد یعنی تا همیشه. سبز سبز خواهم ماند، سبز سبز آرایه تکرار داره. خب اینجا هم به آرزوی دانه اشاره میکنه. در این درس بچه ها آرزوهای هر شخصیتی که مطرح میشه رو هم به عنوان مفهومی تو ذهنتون داشته باشی. شبنم چه آرزویی داشت؟ دانه چه آرزویی داره؟ گنچه چه آرزویی داره؟ این به لحاظ مفهومی هم این درس رو، هر درسی نیاز باشه خودم میگم، این درس رو به لحاظ مفهومی هم در خاطرتون داشته باشی. باز هم آرایه بارز این بیت همون آرایه تشخیص یا جانبخشیه. یک آرایه دیگه هم داریم، آرایه تناسب یا هم مراعات و نظیر. مراعات و نظیر یعنی ذکر اجزای یک کل. تعریف آرایه مراعات و نظیر اینه، ذکر اجزای یک کل. خب حالا این اجزای یک کل به چه ترتیب؟ اجزای یک کل مثلا دارم میگم شما درباره افلاک صحبت میکنین، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خب ابر و باد و مه و خورشید همشون در آسمان در افلاک هستن، و همشون هم جزهایی هستن از یک کل. از چه کلی؟ از کل کهکشان راه شیری یا کل هفت افلاک. خب مثلا اینجا کلمه دانه، باغ و سبز، اینا همه با هم ارتباط دارن، با هم مراعاتن، با هم رابطه دارن، همشون برمیگردن به طبیعت، محیط زیست. پس آرای مراعات و نظیره. باز هم املای کلمه مراعات و نظیر رو اگر با عین نوشته میشه و تازا، ولی اگر باز هم ایراد داشتین، هر واژه‌ای که در حین تدریس ایراد دارین جز سوالات کلاس آنلاینتون حتما حتما از من بپرسین. اینجا هم تعداد جملاتشو بگیم. گفت یعنی دانه، گفت یه جمله. باقی بزرگ خواهم شد، دو جمله. و تا ابد سبز خواهم ماند، یک جمله. در نهایت این بیت در واقع دهم سه تا جمله درش بود. فعل ها رو هم بگیم. گفت، خواهم شد و خواهم ماند. ان شاء الله به مبحث فعل آینده که برسیم براتون جا میفته، ولی الان بدونید خواهم ماند با هم دیگه فعل و فعل آینده هم هست.
قنچه هم گفت گرچه دلتنگم، مثل لبخند باز خواهم شد. با نسیم بهار و بلبل باغ، گرم راز و نیاز خواهم شد.
دوباره میگه قنچه هم گفت. باز هم آرای تشخیص یا جانبخشی داره، چون قنچه صحبت نمیکنه. گرچه مخففه، یعنی اگرچه. گرچه دلتنگم، دلتنگ بودن ظاهرش یعنی دلش تنگه، کوچیکه. ولی اینجا دلتنگ بودن، شما الان میگی من دلم واسه شما تنگ شده، من الان به شما میگم دلم واسه تون تنگ شده. این دلم واسه تون تنگ شده کنایه از ناراحت و غمگینه، یعنی اندوکینم که شما رو ندارم دیگه، به واسطه اون ناراحت و غمگینم. گرچه دلتنگم کنایه از ناراحت و غمگین بودنه. مثل لبخند باز خواهم شد. اینجا اول اینکه یه تشبیه داریم، یعنی میگه قنچه مشبه مثل، عدات لبخند مشبه به صفت مشترک بین قنچه و لبخند چیه؟ باز شدنه. باز خواهم شد یا خود باز میشه وجه شبه. باز شدن اینجا معنی شکوفا هستش. قنچه اول جمع در واقع گلبرگاش و بعد که شکوفا میشه میشه گل. اینجا باز شدن معنی شکوفا شدنه. اجزاش رو هم خدمتتون گفتم. اجزا منظور ارکان تشبیه بود که خدمتتون گفتم. با نسیم بهار و بلبل باغ، گرم رازونی. دوباره گرم چیزی شدن. اون بالا گرم صفحه قبلی بچه‌ها گرم گفتگو بودن، گفتگو بودن. گرم گفتگو بودن کنایه از مشغول صحبت بودنه. و گرم راز و نیاز شدن یعنی مشغول گفتگو شدن هست. بهار و بلبل این همه با هم رابطه دارن. در طبیعت، در فصل بهار، در واقع حضور بلبل هم یک جزء لاینفک هست. پس میگیم تناسب از نوع مراعاتون نظیر. درباره فعلاش بگیم. فعل گفت، قنچه هم گفت، قنچه نهاده، گفت فعل ماست، یک جمله. گرچه دلتنگم، اینجا دلتنگم باز میخوام یعنی دلتنگ هستم، این میمش مخفف شده. الان شما مثلا میگین که به دوستتون میگی خوبی، میگه خوبم. خوبم یعنی خوب هستم، این میمه مخفف هستم هست. باز هم دو جمله. گرچه دلتنگم، دو جمله. مثل لبخند باز خواهم شد، سه جمله. با نسیم بهار و بلبل باغ، گرم راز و نیاز خواهم شد، چهار جمله. دوباره خواهم شدم فعل آینده است که ایشالله به تدریسش برسیم خدمتتون عرض میکنم.
جوجه گنجشک گفت میخواهم فارغ از زنگ بچه ها باشم. روی هر شاخ جیک جیک کنم، در دل آسمان رها باشم.
اینجا گفت آسمان، ولی اگه میگفت آسمان، آسمان هم اشتباه نبود. جوجه گنجشک گفت، آرای تشخیص یا جانبخشی جوجه گنجشک. نهاد گفت فعل ماست، کلش یه جمله. میخواهم دو جمله. نهادمون چیه؟ جوجه گنجشک گفت. جوجه گنجشک گفت یه جمله، و میخواهم چه کسی میخواد؟ یعنی من کیه؟ جوجه گنجش نهادمون محذوفه که سر کلاس تدریسش رو گفتیم. فارغ از سنگ بچه ها باشن، فارغ و نه آسوده. به املای کلمه فارغ دقت کنید. از سنگ بچه ها باشم، یعنی از سنگ بچه ها میخوان در امان باشم، از خطر دوری کنم. هر جاشم بچه ها نیازه به معنی هست، اینجا معنی ابیات رو نمیگم بخاطر اینکه کاملا واضحه، هر جا نیازه به ابهام داره دارم معنی واژه‌هاش رو میگم. روی هر شاخه جیک جیک کنم، در دل آسمان رها باشم. دل آسمان اینجا بازم آرایه تشخیص یا جانبخشی داره. آسمان انگار مثل یک انسانیه که دل داره و اینجا آرایه تشخیص یا جانبخشی داریم. جوجه گنجشک، سنگ و بچه ها، اینا با هم دیگه مراعات و نظیر داره، تناسب از نوع مراعات و نظیر داره. فعل جمله بعدی جیک جیک کنم، جیک جیک نه کنم فعل ماست و باشم هم فعل ماست. کلن هم مصرع بیت 14 دوتا جمله داره.
جوجه کوچک پرستو گفت کاش با باد ره سپار شوم، تا افقهای دور کوچ کنم، باز پیغمبر بهار شوم.
جوجه کوچک پرستو گفت. دوباره اینجا هم آرای تشخیص یا جانبخشی داریم. جوجه کوچک پرستو نهاد ماست، گفت فعل ماست یه جمله. کاش، ببین بچه ها، کاش در واقع جمله بوده ای کاش. حرف ندامون اینجا نیومده. یادتون میاد مورد چهارم منادا لحن کلام و آهنگ کلام ما رو هدایت میکرد به سمت منادا بودن. خب پس کاش میشه اینجا منادای ما، که مناداها شبه جمله هستن، شبه جمله ها یک جمله حساب میشن. کاش بابات ره سپار شدم. ره سپار شدن یعنی همراه و روانه شدن هست، که کاش شد دو جمله، چون شبه جمله های جمله حساب میشن. بابات ره سپار شدم 3، تا افقهای دور کوچ کنم، کنم فعله 4، باز پیغمبر بهار شدم، شدم هم 1، 5. پیغمبر معنی پیام آوره. دقت کنید تک تک ابیات رو دارم، هم افعالش رو میگم، هم نهاد رو میگم، هم تعداد جملات رو میگم. مطمئنه اینا در امتحانم ازتون خواسته خواهد شد. پرستو، بهار و کوچ با هم دیگه تناسب از نوع مراعات و نظیر هست.
جوجه های کبوتران گفتند کاش می شد کنار هم باشیم، توی گلدسته های یک گنبد، روز و شب زائر حرم باشیم.
جوجه های کبوتران نهاد جمله ماست، گفتند آرای تشخیص یا جانبخشی داره. جوجه کبوتران گفتن، جوجه های کبوتران گفتن 1، کاش دوباره شبه جمله است. مورد چهارم لحن کلام، اگه دقت کنید ای یا و آ نیومده، لحن کلام ما رو هدایت میکنه به سمت اینکه این شبه جمله هستش و شبه جمله های جمله حساب میشن. 2. کنار هم باشیم، باشیم فعل، کنار هم باشیم 3، توی گلدسته های یک گنبد، روز و شب ظاهر حرم باشیم، باشیم فعل و کل بیت 1 حساب میشه. ظاهر در لغت معنی زیارت کننده هست. روز و شب آرای تضاد داره. روز و شب واوش، درس دادم در سر کلاس بهش اشاره کردم، روز و شب واوش واو عطفه. اگر بین واژگان واو داشتین واو عطفه، اگه بین جمله ها داشتین واو واو ربطی که الان در نمونه های بعدی بهش اشاره خواهیم کرد. فایل رو تا همینجا به اتمام میرسونیم. ادامه تدریس در فایل بعدی خدمتتون ارائه خواهد شد.